ببینیم ترجمه دیگه کنیم. تو یواش یواش شد به یه جایی که ما هم خود باج مهدی جعفریان رحمت الله علیه جزء دایی ندبه خانم شدیم. دایی ندبه اون موقع در غرب تهران بود، هیئت بین الطولین، و واعظ مشهور اون موقع که در دایی ندبه بعد از منبریش بود و دایی ندبه مرحوم شیخ رضا سراج بود که در اون زمان نکته های لطیفی و خیلی یه مطلب مجلس میگیره از این نکته زیاد برخوردار بود.
می شکفت صبح آدینه و من با تو آغاز می شود.
سلام بر گاه راز نیازت که هستی را نیازمند تو ساخته است.
در متفاوت ترین روز هفته، در مهتر روزهای هفته، عید جمعه.
هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک والفرج فيه للمؤمنين على يده.
در صبحی روشن از وعده‌های صادق ظهور که اهل انتظار آمدنت را ندبه کنان طلب می کنند.
یا ابا صالح یا ابا صالح مددی
در صبحی که صبح امید است.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بی قرار مرا، ای تمام امیدم. تو صبح سپیدم ز نرگس چشمت، ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
می روی و می نشینی در محضر صاحبان علاقه و احساس به دعای ندبه، همانها که با سوز دل سینه خسته کردند از مرور مکرر گلواژه های ندبه. اینک این ماییم و محضر استاد حجت الاسلام سید محمد حسین صدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای شریف ندبه از دعاهایی است که در مجامع روایی و کتب ادعیه و زیارات ما وارد شده و سندیت معتبر دارد، غیر از کتب حدیثی متأخرین در کتب علمای قدما و گذشتگان دور شیعه مانند مرحوم سید ابن طاووس در دو کتاب ارزشمندش اقبال و مصباح الزائر آن را نقل کردن. البته اگر بخواهیم درباره اعتبار دعای ندبه سخن بگوییم، قبل از سید ابن طاووس مرحوم ابن مشهدی در کتاب شریف مزارش که به علت عظمت این کتاب و اعتبار این کتاب و اعتماد محدثینی مانند سید ابن طاووس محدثین متأخر بر او، مرحوم ابن مشهدی از علمای قرن ششم است، علمای متأخر بر او که اعتماد کردن و متن کتاب را تأیید کردند، با آن کتاب مزار کبیر شیعه نام نهادند. سندیت بسیار معتبر، البته اضافه بر اعتبار سند متن این دعا سندیت این کتاب را تأیید می کند. متنی که حاوی مطالب اعتقادی و مستند به آیات و فرمایشات حضرات ائمه معصومین علیهم سلام الله اجمعین. اساساً ندبه به معنای صدا کردن و فراخواندن همراه با گریه و زاری است. انسان وقتی دچار مصیبتی می شود، استمداد می طلبد و شخصی را بخواند، این فراخواندن و صدا کردن او همراه با گریه باشد، به آن ندبه می گویند. از آنجایی که ما در دعای ندبه خدا را می خوانیم، آن هم با ذکر مشکلاتمان، در دعای ندبه اعتقاداتمان که برای ما حیات بخش است یادآور می شویم. سرپرستانی که خداوند متعال برای حاکمیت کره خاکی و آبادانی آن قرار داده می خوانیم و نبودشان را امروز می بینیم و به خاطر نبود آنان مشکلات خودمان را یادآور می شویم و این حاکمیت الله را درخواست می کنیم، مشکلاتمون و گرفتاری های من با خواستن حاکمیتی از طرف خداوند متعال طبیعتاً همراه با اشک و گریه و زاری است. لذا این دعا را دعای ندبه می خوانند. حضرات ائمه معصومین علیهم سلام الله اجمعین در اصل ندبه و زاری و گریه در راه خدا و اولیاء خدا را امری پسندیده و خودشان الگو برای این مسئله شدند. ما میبینیم دعای شریف ندبه در چهار عید با عظمت امت اسلامی و شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین تأکید خاص شده، یکی در عید فطر و یکی در عید اضحا و یکی در عید با عظمت قدیر و یکی در عید جمعه، روز جمعه عیدی است. حالا چرا ما در روز جمعه باید گریه کنیم، ندبه کنیم؟ به خاطر اینکه انسان وقتی با روز عیدی روبرو می شود، توقع این دارد عید، عید واقعی باشد، فرح و سرور حقیقی بیاورد. وقتی انسان نگاه می کند حاکمیت الله برقرار نیست، آن خط و مشی و دستوری که خداوند ترسیم کرده تا بدین دستور بشر سعادتمند شود و جامعه جامعه آباد و آبادانی حاکم شود نیز، انسان ناراحت می شود، از خدا می خواهد عیدش حقیقی شود. آن عیدی حقیقی است که حاکمیت الله حاکم شود، آن عیدی حقیقی است که نبی مکرم خاتم در جامعه فرمایشاتش ظهور 100% داشته باشد، جانشین پیامبر خاتم در جامعه حاکمیت را به دست برای تمام کره خاکی بگیرد. لذا دعای ندبه در این 4 مناسبت مذهبی در این ایام سفارش ویژه شده است.
اینجا برای سنشتن هوا کمه،
نامی بر مدار رویش سلام‌های مکرر،
دنیا برای سرودن مرا کمست،
فراق نامی بر مدار گویش همیشه تاریخ هدایت انسان و نامی از انبیا تا اوصیا. نامی بر مدار تکرار ناپذیری تاریخ اسلام، فراغنامی بر مدار شرح اشتیاق به ظهور، نامی ندبنا منشوری هستیم و راه نمای جامع برای یاری کنندگان امام قاطب از نظر.
ای ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبم عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا.
خلوت لحظه های انس و مناجات با امام حاضر و ناظر به روایت استاد مهدی امین فروغی.
و عمر جدولی است که نشسته بر نیمکت انتظار، خانه های بتالتش را تا رسیدن قطار ظهور پر می کنی. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. این فقط ما نیستیم که منتظریم. خورشید هر روز چشمهای شرقیش را به شوق دیدار تو باز می کند و پرنده ما هر شب به ذوق دیدار تو تا بام آسمان پرواز می کند. لبهای ترک خورده زمین آتشناک جرعه ای از زلال توست و زمان ساعت کهنه ایست که آخرین رمق عقربه های خسته اش را برای رسیدن به لحظه ظهور به کار می گیرد. چشمه در چشم انتظاری تو می جوشد و جویبار در کوه و دشت و صحرا به دنبال جای پای تو می گردد و دریا هماره بر ساحل انتظار تو سر می ساید. سروها و صنوبرها پیوسته سرک می کشند تا بلکه طلیعه سپاه ظهور را از ورای جنگل انتظار ببینند. بنفشه که داغ هجران دیده در فراق تو زانوی غم در بر گرفته و نرگس که کرشمه چشم از تو وام گرفته در اندوه دوری توست که ماتم گرفته. بید از فراق توست که مجنون گشته و لاله در غم دیدار تو در خون نشسته. شکوه شقایق چشم و گوش دشت را پر کرده و گلایول گلیم گلایش را در وسعت صحرا گسترده و هرچه گیاه به شوق دیدن تو سر از خاک برکرده و ما شبان روز خط کوفی افق را دوره می کنیم به این امید که روزی گرد گام های تو نوید آمدنت را بر صفحه هستی ترسیم کنند. ما عبور ثانیه ها را هر لحظه بر صفحه جگرهای تفته تاب می آوریم به این امید که روزی زنگ ظهور تو را از ساعت زمان بشنویم و رنگ حضور تو را بر صفحه زمین ببینی. ما در زمین کاری جز انتظار نداری. زندگی مشغولیت پیش پا افتاده ایست که در فضای انتظار تو می گذرانی و آن جدولی است که نشسته بر نیمکت انتظار خانه های بتالتش را تا رسیدن قطار ظهور پر می کنی و تنها نگرانی ما این است که خانه های جدول عمرمان سیاه شود و چشممان در انتظار آمدنت سپید گردد.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. از همدلی تا همزبانی،
تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت، یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کنه. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما، همت کردن در بعضی از بخشهایی که کاملاً کالاها وابسته به خارج بود، کشور رو از خارج بی‌نیاز کردن، یعنی در داخل تولید کردن، تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش‌ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می‌کنید که میگن ما این کارو کردیم، محصولی درست می‌کنن که انسان رو، یعنی کشور رو، از خارج بی‌نیاز می‌کنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوب‌تره، هم ارزان‌تره و بعدم ساخته دست بچه‌های خود ماست. انسان با رغبت تمام اون رو می‌تونه مصرف کنه و این وابستگی رو در بخش‌های قطع کردن. این برای ما یک درس شد. اینی که الان در بعضی از برنامه‌های تلویزیون مشاهده می‌کنید، میاد یه جوانی میگه من این کار، ما این کارو کردیم، من یا ما چند نفر این کارو کردیم، این اقدام کردیم، این واقعا برای ما یه درسی شد. ما در مقابله با تحریم دو راه می‌توانیم بریم. یکی این که بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم، بگیم آقا شما ما رو تحریم کردید، ما خواهش میکنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید. اونم بگه خیلی خوب، حرفی ندارم، این کارها رو انجام بدید، یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارها رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم میکنم. یک راه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگی است. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم. ما توانایی‌های خوبی داریم، این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه، خودش به دست پا میفته، یعنی او کارش کاری میکند که دستگاه خونچو خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها یک سود عمده دولت‌ها اینه. لذاست که خود این موجب میشود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچی. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده، یعنی واقعا اینجور من میبینم ملت عزیز ما این راه دوم رو انتخاب کرده و موفقیت های بزرگی هم به دست آورده که آخریش همین موفقیت های مربوط به مسئله کروناست. ما اولی که کرونا آمد اگر یادتون باشه حتی ماسک نداشتیم، ماسک امکاناتمون برای اینکه ماسک بزنن مردم در اختیار کشور نبود به قدر کافی، یا این ماده های ضد عفونی کننده در اختیار نبود. در داخل تلاش کردن، از لحاظ ماسک خودکفا شدیم، دیگران ماسک رو اون مال مربوط به اسفند سال گذشته و فروردین سال گذشته است، اسفند اسبق سال 98 و فروردین سال 99، ماسک رو اروپایی ها، یک کشور اروپایی از چین خریده بود، یک کشور اروپایی دیگه آمد سر راه گرفت و دوزید و برداشت برد. یعنی مسئله ماسک در دنیا اینجوری بود. ما خودمون، جوانهای ما، مردم ما تو خانه ها، توی مسجدها ماسک رو تولید کردن. یعنی این واقعا مظهر کامل قطع وابستگی به خارج بود. یا مواد تولید کننده رو، و همطور پیش رفتیم تا رسیدیم به واکسن. امروز تولید واکسن از راه های مختلف در چند طریق الان داره، واکسن به حمدالله در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست، این رو الان در چند طریق، این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو. این راه رو ملت ایران امتحان کردن و انشالله همین راه رو دنبال خواهند رفت. هزاران جوان در شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان، شرکت‌های فعال تولیدی در حال تولید کالاهای تحریمی هستند که هم کیفیتش بهتره، هم که گفتیم ارزان‌تره. در دانش‌های دیگه هم همینجور، یعنی واقعا ما در زمینه استعداد جوان‌ها هر چی بگیم زیادی نیست و کم گفتیم. در زمینه دانش‌های نوپدید، مثلا دانش نانو، ما امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله فناوری نانو و تولید نانویی هستیم و از لحاظ مقالات علمی، مقالات مرجع که مراکز علمی جهانی میگن در ظرف این 20 سال گذشته که از اول مثلا فرق اول، چون دانش نوپدیدیست نانو، میگن در مثلا سال 2001 ایران مثلا 10 مقاله در باب نانو داشت، در سال 2020 12,000 مقاله. یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در باب نانو رسیدیم به 12,000 مقاله علمی. یه چنین کارهایی به حمدالله در کشور داره انجام میگیره. اینها مهمه در بخشای دفاعی هم که میبینید، بخشای دفاعی هم که روز به روز الحمدالله پیشرفت کشور برجسته‌تر و درخشانتر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه و که این ظریف، این تولیدات دفاعی کشور ظریف امنیت خارجی کشور رو بالا میبره. این خیلی مهمه برای کشور، یعنی خصون و رعیه در واقع اینها حصن و حصاری هستند برای امنیت کشور. بنابراین تهدید تحریم را که یک تهدید واقعی، یک جنایت حقیقی است، میتوان تبدیل کرد به فرصت به این شکل که به ظرفیت‌های داخلی و نیروهای داخلی و خودمون تکیه کنیم.
مرد و زن، کودک و پیر، همه فرزند یک خاکی، به هر زبان، به هر گویش، به هر لهجه، یک نام است که در ما می جوشد و قلب ما هر دم برای آن می تپد. ایران، نامت بلند، سرزمین روشنایی.
به تماشا نباید نشست این سرنگ را، باید در هر شغل، از هر تفکر، با هر بینش و با هر روش، با صلابت پای استواری این سرنگ عشق ایستاد.
اینجا ایران است.
به جهان میگوییم گرچه زخم‌هایی به ما زده اید، به مدد اتحاد و همدلی که رسم همیشگی ایرانی با همت است، قوی تر از پیش احتزاز پرچم عدل و انصاف را بر بلندای کنام شیران، ایران سترگ، رقم خواهیم زد. تا باد چنین بادا، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 16 همین همایش دکترین مهدویت در فضای مجازی.